بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که چشم ما میبینه تا اونجایی که چشم ما میبینه، حتی چشم مسلح به قوی ترین الکترون میکروسکوپ ها و تلسکوپ ها تا دنیای الکترون و دنیای کهکشان، آنچه که ما میبینیم تمام اینا در ادبیات دینی اسمش عالم ماده است. ماده هم که میگن مخصوص از ماده، ماده علم شیمی نیست که عناصر و مرکبات و اینا نه. عالم ماده که میگن مخصوص از ماده قابلیته. این رحلی که الان کتاب من روش قرار گرفته قابلیت اینو داره که چند لحظه دیگه تبدیل بشه به خاکستر، ولی قابلیت نداره که چند لحظه دیگه تبدیل بشه به سیب. البته این قابلیت داره که این بشه سیب، منتها نه چند لحظه دیگه. باید این دوباره از حالت چوب به حالت خاک برگرده، از حالت خاک بره در ریشه درخت سیب، بره بالا بشه سیب. خیلی طول میکشه. شما در این عالم، همین فضایی که ترسیم کردیم، هر چیزی رو که روش دست بذارید مرکب از دو چیزه. یکی همین ماده است که تعریف کردیم، یعنی استعداد. البته ماده تعریفش استعداد نیست، ماده جوهر حامل استعداده. اونی که استعداد رو حمل میکنه اسمش ماده است. هر چیزی هم که روش دست میذارید بالفعل یه چیزیه دیگه. مثلا این الان بالفعل فعلا الان چیه؟ رحله. این کتابه، این فرشه، این سقف، اون آسمان، اون زمینه. اونو بهش میگن صورت. در این عالم هر چیز مرکب از یک ماده و یک صورت. اون وقت تبدیل شدن این ماده به صورت رو میگن حرکت. اونی که در علم الهی بهش میگن حرکت اینه. حرکت تبدیل ماده به صورته. شنیده میگن حرکت جوهری؟ حرکت جوهری یعنی چی؟ سامن. یعنی جوهر مواد تغییر میکنه. خاک میشه علف. خاک وقتی شد علف دیگه خاک جوهرش تغییر کرد. نکته دیگه اینه که خود همین ماده برای صورت محدودیت ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی از شما سوال میکنن که این چیه، شما میگی این رحله. الان داری از لحاظ ادبی و منطقی اثبات میکنی یا نفی میکنی؟ این چیز این رحل است، این اثباته یا نفیه؟ اثباته دیگه، درسته؟ به من اشاره میکنن میگن این چیه؟ میگه انسان. اثباته یا نفیه؟ ظاهرش اثباته ولی در حقیقت میلیاردها نفیه. چرا؟ چون وقتی میگی این انسانه یعنی چی؟ یعنی آسمان نیست، زمین نیست، حیوان نیست، گیاه نیست، دریا نیست، ماهی نیست. چند تا نیسته؟ هزاران هزار نیسته. پس حالا شما با این نگاه بگین هر هستی حقیقتا هستیه یا نیستیه؟ هستی های مقید رو میگیم، نه هستی مطلق. مثلا هستی آسمان مطلقه یا مقیده؟ هستیه یا نیستیه؟ یه هستیه خیلی ریز و کوچیکه ولی هزاران هزار نیستیه. هستی زمین یه هستی میگه هست ولی در واقع هزاران هزار نیستی شده تا شده هست. حالا اگر ما بیایم یه جور دیگه نگاه کنیم به مسئله، الان چی تن منه؟ به این مسئله میگن پولیور. تن شما پیراهنه، پای ما شلواره، از مچ به پایینمون جورابه، بیرون که میریم روی سرمون کلاهه، دور گردنمون شال گردنه، توی دستمون دستکشه. دستکش کلاهه؟ کلاه دستکشه؟ نه، دستکش دستکشه، کلاه کلاهه، شال گردن شال گردنه. اما همه اینا چیه؟ نخ. قبول داری؟ تو بازار لباس وقتی میرین چی میبینی؟ انواع و اقسام لباس‌های مختلف در قطعات مختلف، در شکل‌های مختلف، در سایزهای مختلف، مردونه، زنونه، بچگونه. اما همه اینا نخه. نخ قید خورد شد کلاه. پس کلاه چیه؟ نخ به اضافه قید. کلاه نخ به اضافه قید. قید چیه؟ یه چیزیه یا یه هیچه؟ یه چیزه یا یه هیچه؟ یه هستیه یا یه نیستیه؟ لیوان و آب دوتا چیزه. آب لیوان لیوانه، اما نخ و کلاه دوتا چیز نیست. وقتی نخشو بیاری بیرون، کلاه مثل یه ظرف باقی نمونه، یه هیچه. یه هیچه از چی پر شده؟ از نخ پر شده. شما به جای نخ بگین وجود، به جای کلاه بگین این عالم. این عالم، موجودات عالم همه کلاه و دستکش و جوراب و شلوارن. از چی پر شدن؟ از وجود. اگه از آسمان وجودشو بگیری چی میمونه؟ هیچ. لذا اشتراک تمام موجودات در چیه؟ در وجود. تفاوتشون در چیه؟ در اون هیچه، در اون قید عدمیه. قید عدمیه، نه قید وجودی. لیوان برای آب قید وجودیه، یعنی وقتی آب ازش میگید لیوان خودش لیوانه، اما کلاه برای نخ قید عدمیه. حالا شنیدین در سیر و سلوک از فنا سخن میگن؟ فنا یعنی چی؟ فنا یعنی که یک موجودی که حقیقتش یه هیچه، از وجود پر شده، اون هیچه رو نبینه. اینوش میگم فنا. فنا یعنی ندیدن اون هیچ، یعنی ندیدن. حالا به اون هیچه شما چی میگین؟ میگین من دیگه، درسته؟ ندیدن من. شنیدی میگه یک قدم برخیشتن نه، واندگر در کوی دوست. منتها اینا که ما میگیم مباحثه ای نیست، احتیاج به سیر داره. سیر معنوی میخواد. راهش همین اعمال شرعیه، همین دستورالعمل‌های شرعیه، مجاهدات عملی و بدنیه، همین سیر زندگیه تا انسان شهود کنه اون حقیقت عالمو. اون وقت بین اون حقیقت لایتناها و این جایگاهی که ما قرار داریم، هزاران هزار عالم هست که این عوالم طی کردنشون به قدم سلوکه، مکانی نیست، زمانی نیست. انسان باید سیر کنه تا اینا رو مشاهده کنه. یه عالمش که بعد از عالم ماست، عالم مثاله که بهش میگیم برزخ. عالم مثال ماده نداره، لذا اونجا همه چیز بالفعله، هیچ قوه وجود نداره. در نتیجه شما وقتی که سالمی، نگران از چی هستی؟ از مریضی. چرا؟ چون مریضی الان در شما بالقوه است، یعنی ممکنه قوه مریضی چی بشه؟ فعال بشه، شما مریض بشی. اما در عالم برزخ قوه وجود نداره، شما یا سالمی یا مریضی. پس اگه مریضی تا ابد مریضی، اگه سالمی تا ابد سالمی. لذا کسی که در برزخ سالمه هیچ وقت نگران از مریضی نیست. به همین خاطر در عالم برزخ برای کسی که در نعمت به سر میبره هیچ کدوم از رنج‌های دنیا وجود نداره. برای کسی هم که در رنج به سر میبره هیچ وقت این رنج پایانی نداره. البته یه چیز در برزخ هست که افراد پاک میشن، اون یه چیز دیگه است. اون مثل اینه که شما یه مثلا سنگو با بنزین آغشته کنی، آتیشش بزنی، بنزینش که تموم میشه سنگ باقی میمونه ولی داغه، بعد یواش یواش خنک میشه دوباره حالش خوب میشه، میشه سنگ دوباره. اون تو برزخ این اتفاق میفته. در برزخ صور وجود داره، یعنی آسمان آسمان، زمین هم زمینه، سیب سیبه، گلابی هم گلابیه، اما مافوق عالم برزخ صورت هم وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی مثل اینه که شما فرض کن مثلا 10 تا استخر کنار هم ساختی، بعد دیوارهی بین اینا رو برمیداری، همه با هم یکی میشه. شنوایی و بینایی و چشایی و لامسه همه یکی میشه. به همین خاطر در اون عالم که اسمش عالم عقله، اگر کسی یک لذت رو تجربه کنه، تمام لذایز عالم تو یک لذت هست. یعنی از خوردن یک سیب تمام موسیقی های عالم رو حس میکنه، از خوردن یک سیب تمام مناظر زیبای عالم رو حس میکنه زیباییش، از خوردن یک سیب تمام لمس کردنی های زیبا رو حس میکنه، تمام خوراکی ها رو مزهش رو میفهمه. تو روایات ما چی داریم؟ که یک میوه بهش 100,000 طعم داره. یعنی 101,000 نداره؟ این تعبیره، یعنی با یک لذت بهش تمام لذت عالم به جان انسان سر میزنه. موافق این عالم که بهش میگن عالم عقل، عالم اسماء الهیه. اونجا دیگه شما علم رو مشاهده میکنی، قدرت رو مشاهده میکنی، جمال رو مشاهده میکنی، کمال رو مشاهده میکنی. اونجا حد نداره، سقف نداره، کف نداره، یه اقیانوسه که نه سطح داره، نه کف داره، نه ساحل داره، تمام عالم رو پر کرده. اون وقت پشت سر اسماء الهی دیگه خبری نیست، چون ما فقط تا اینجا معرفتمون قد میده، اون طرف معرفت دیگه قد نمیده. علتش هم اینه که ما خودمون ظرف معرفتیم، معرفت میریزه در ما، ما حسش میکنیم، اما اون چون لایتناهاست، ظرف وجودی ما کشش فهم اونو نداره. اون همون مرتبه یه که میگه حارت الانبیا و الاولیا فیه، انبیا و اولیا اونجا حیرانن. این همون جایی که میگه من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه به اون توحید لال میشه، نمیتونه از اونجا حرف بزنه. این همونی که میگه آن را که خبر شد خبری باز نیامد. این همون جایی که میگه یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. چون بند شود نطخ یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اون نقطه‌ای که نقطه اتصال و ریزش حقایق عالمه اسمش عرشه. شما تعالی فهم که اینا من برای چی دارم میگم، چون صحبت بحث ما عرش و کرسی بود، من میخواستم زیرابی برم این روایات عرشو که مونده نخونم، بعد دلم نیمد. اینا که من گفتم هیچ کدوم حرفای من نیست، همه‌شون اگه خواستی سند روایی داره، کلمات علامه است، همه اینا سند داره، هیچ کدوم حرفای من نبود. توضیحاتش مال منه، نخو اینا رو دیگه علامه نگفته، کلا و دستکش اینا، ولی اصل و به مطلب مال ایشونه، مال علامه هم نیست، علامه هم از همین آیات روایات میگه. حالا میبینید روایتش. حالا یه نکته دیگه، نکته دیگه، این نکته با یک مثال خیلی قابل توجهه. همونطور که میدونین لغات هدفشون غایاته. در فرهنگ ما میگن که تخت پادشاه. تخت پادشاه چیه؟ تخت پادشاه کنایه از اون نقطه‌ایه که پادشاه از اونجا احکام مملکت رو صادر میکنه. مثلا به شما وقت میگه دفتر ریاست جمهوری، یعنی یه دفتر که نیستش که، اصلا یه معنی دیگه است. تخت پادشاه که همون عرش بوده، مثل عرش بلقیس، ممکنه یه تختی هم بوده، یه جایگاه نشستنی هم بوده، ولی اون جایی بوده که از اونجا احکام صادر می‌شده. عالی ترین فرد در مقام تصمیم گیری که تمام تصمیمات به اون منتهی می‌شده پادشاه مملکت بوده، که پادشاه عرش داشته. پایین تر از پادشاه وزرا بودن که وزرا صاحبان کرسی بودن. کرسی یعنی صندلی حکم فرمایی. منتها رابطه کرسی با عرش چیه؟ کاملا مشخصه. تفاوت عرش با کرسی همون تفاوت مقام وزارت با ریاست جمهوریه. حالا رئیس جمهور که میگیم در دنیای متمدن امروز رئیس جمهور هم محدوده، اما در دنیای قدیم پادشاه چی بوده؟ پادشاه حاکم مطلق بوده دیگه، یعنی هیچ کس به حرف پادشاه نمیتونه سر بزنه، بکشه، زنده بذاره، حکم اعدام بده. اونو شما تصور کن، چون بازم وقتی میگیم رئیس جمهور هنوز رسا نیست مطلب ما. حالا یه مثال، این مثال خیلی رساست، خیلی عالیه، اگه دقت کنی خیلی از روایات اینجا فهمیده میشه. مثلا شما فرض کن که یه حکمی از ناحیه ریاست عالی مملکت صادر میشه. اون حکم چیه؟ مبارزه مقابله با تحریم. مثلا کشور قرار تحریم بشه از ناحیه ریاست عالی کشور. یه حکمی صادر میشه که آقا مقابله با تحریم. حالا مقابله با تحریم چیه؟ یه جمله است. مقابله با تحریم یعنی کشور باید آماده بشه برای مقابله با تحریم. حالا این حکم میرسه دست کی؟ دست رئیس قوه مجریه. رئیس قوه مجریه میگه توی هیئت وزرا میگه مقابله با تحریم. حالا چند تا وزیر داریم؟ من نمیدونم چند تا وزارت خونه داریم، ولی مثلا فرض کن مثلا وزیر نفت، این حکم مقابله با تحریم وقتی به وزیر نفت میرسه چه معنایی پیدا میکنه؟ وقتی به وزیر کشاورزی میرسه چه معنایی پیدا میکنه؟ وقتی به وزیر اطلاعات میرسه چه معنایی پیدا میکنه؟ وقتی به وزیر دفاع میرسه چه معنایی پیدا میکنه؟ معانیش با هم یکیه؟ یعنی این چهار تایی که نسبوردیم بعد یک کار انجام بدن یا چهار تا کار متفاوت بعد انجام بدن؟ یه حکم مقابله با تحریم اما در وزارت اقتصاد یه معنی داره، در وزارت کشاورزی یه معنی دیگه داره، در وزارت اطلاعات یه معنی دیگه داره، در وزارت نفت هم یه معنی دیگه داره. کاملا این معانی با هم متفاوته. وزیر نفت باید بره مثلا پالایشگاه ها و چاهای نفت و امکانات نفتی و اینا رو تقویت کنه. وزیر اطلاعات باید بره کار اطلاعاتی بکنه. اصلا دوتا کار متفاوته ولی یه حکمه. این حکم از بالا وقتی جاری میشه اجمال، حکم اجمالی اینه تحریم. حکم تفصیلی در هر وزارتونه یه معنی پیدا میکنه. این تفاوت عرش و کرسیه. الان روایاتشو میخونیم، تو روایات میگه عرش مقام اجماله، کرسی مقام تفصیله. عرش مقام علمه. یعنی چی؟ یعنی یه جمله از عرش صادر میشه اما این یه جمله میشه چی؟ میشه هزاران شغل. تازه ما گفتیم وزیر نفت، نگفتیم وزارت نفت. از اون بالا وزیر نفت دستور میده مقابله با تحریم، معاوناش یه وظیفه پیدا میکنن، شرکت‌ها یه وظیفه پیدا میکنن، مهندس‌های شرکت‌ها یه وظیفه پیدا میکنن، تمام رگ و ریشه وزارت نفت، همه کارگرا و مهندسا و رئیسا و مدیرا هر کدوم یه وظیفه پیدا میکنن. یعنی یه دفعه یه دونه جمله تبدیل به چی میشه؟ به هزاران هزار جمله میشه. این تکثر عالمه. حق تعالی فقط یه نفس زده، بهش میگن نفس رحمانی توی کتابای عرفانی. این نفس رحمانی شده این عالم. حالا شما بگو چه جوری شده؟ همین جوری شده، مثل اون ریاست عالیه مملکت که یه دستور داده هزاران هزار شغل شده اون دستور، هزاران هزار وظیفه شده که هر کس باید یه کاری انجام بده، هزاران هزار چیز مختلف از توی اون یه جمله بیرون اومده. این مقام عرش و کرسیه. اون وقت عرش مقام غیب، کرسی مقام شهادت. حالا با توجه به این توصیفاتی که گفتیم تقریبا معانی روایات روشن میشه. البته در جلد 8 المیزان، در جلد 8 المیزان بحث مفصلی از عرش اومده که اونجا علامه این روایات که اینجا بعضش فقط آورده اونجا شرح کرده. خیلی اون بحث بحث جالبیه. در جلد 8 در کتاب شریف رسائل توحیدی هم در رساله چهارمش که نامش هست رساله وسائط، در رساله وسائط یه بحثی از عرش و کرسی شده. اونجا یکی از وسائطی بین الله و بین عالم طبیعه عرش و کرسیه که اونجا راجع به اینو هست. اون وقت اینم توجه بفرمایید که عرش و کرسی مثل این عالم ما از جنس مقامه، منتها مقامش مقام چیه؟ مقام اعتباری نیست. مقام اعتباری اینه که الان شما به من بگی که آقا تو بشو وزیر آموزش پرورش، من ممکنه یه ساعت دیگه بشم وزیر آموزش پرورش ولی هیچی به من اضافه نمیشه. بله یه سیطره پیدا میکنم، اعتباری قرار دادی. اما مقامات الهی از جنس داراییه. یعنی چی؟ یعنی انسان صاحب مقام ساقی میشه. یعنی چی؟ یعنی همون کاری که آب میکنه من و شما میتونیم بکنیم. آب تشنگی برطرف میکنه، من و شما میکنیم، نه اینکه بریم از تو شیر آب بیاریم بدیم به طرف. اراده میکنیم تشنگیش برطرف بشه، اراده میکنیم گرسنگیش برطرف بشه. مرحوم آسد علی شوشتری، استاد مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، به یکی از فرزندانش گفته طبیب شو. طرف طبیب شده، نه اینکه رفته دانشگاه طبیب شده، طبیب شده. یعنی یکی از فرزندان مرحوم آسد علی شوشتری طبیبه، بهش گفته طبیب شو، طبیب شده. اینطوری مرحوم شیخ بها بر ایشون همه علما صلوات ختم فرمایید. داستان معروفی داره که میگه رفت مشهد و رفت دید که یه کفش دوزی هست، داره به این چدنی که اونجا هست داره میکوبه کفش تعمیر میکنه، یه دستی زد به این سندان چدنی، این شد طلا. بعد اون آقا بهش گفت که حالا برش گردون، من میخوام با این کار کنم، طلا به چه درد من میخوره؟ برش گردون. گفت من دیگه اینه شد دیگه بلد نیستم، ما فقط بلدیم چدن رو کنیم، طلا بلد نیستم طلا رو کنیم چدن. میگه اون آقا خودش یه تماشایی به این چدن کرد، شد طلا. تماشا. بعد بهش گفت برو برو نظرتو کیمیا کن، برو نظرتو. اون همون پیر پالاندوزه که قبرش در مشهد پیر پالاندوز، این شیخ بهار متحولش میکنه، گفت برو نظرتو کیمیا کن. اینا اینجوریه تو این عالم. حالا کرسی وقتی میگی، کرسی خودش صاحبانی داره، میگی صاحب مقام عرش، صاحب مقام کرسی. و یحمل و عرش ربک فوقه هم یومئذن ثمانیه، این آیه قرآنه، میگه 18 نفر هستن که ثمانیه میشه 18 یا 8، ثمانیه 8، ریاضی اونم خرابه، عربی اونم خرابه، 8 نفر هستن که درسته یه ثمانیه میشه 8 دیگه، درسته 8 نفر حامل عرشن. خب حامل عرش یعنی عرش یه تخت رکول اوناست، اصلا معنی نداره که. حامل عرش یعنی این، مثلا اینکه میگه این آقا صاحب کرسی تدریس فیزیکه، یعنی فیزیک بلده، نه اینکه مثلا یه صندلی رو اون صندلی نوشته کرسی فیزیک اینم رو دوشه اینه، این که نیست. حامل عرشه، عرش یه مقام، این دارای اون مقام، مقام انسانه، تازه مقام انسان نیست هنوز، چون ملائکه هم حامل عرشن، چون در آیه قرآن داریم که ملائکه عرش رو حمل میکنه. اینا همه از جنس مقامات تیه طریق میخواد. حالا تا اینجاشو گفتیم، اینا هم بگیم، این حرف بنده نیست، یک جمله بیشتر نیست. تیه مقامات ترک دنیا و سلام. بعد انشرت علیهم الزهد فی درجات آزه دنیا دنیه، اونی که انسانو گرفتار کرده اون حب دنیاست، اونی که انسانو میبره به سمت این مقامات ترک دنیاست. حالا میفرماید که حالا ببینید چقدر راحت شد کار، رفتیم سراغ ادامه روایات، اگه که اشتباه خوندم بفرمایید. و فیه ایزن فل آیه از سماوات ول. حالا ببینید توی ریاست جمهوری چی هست؟ وزارت هم هست، ولی تو وزارت ریاست جمهوری نیست، یعنی وزیر نمیتونه تو کار رئیس جمهور دخالت کنه، اما رئیس جمهور میتونه تو کار وزیر دخالت کنه، درسته؟ میگه آسمان و زمین درون کرسیه. آسمان و زمین، آسمان یه مکان نیست، یه مقامه. آنچه که شما دارید میبینید آسمان اوله، بقیه آسمان ها که میشه آسمان های هفت کنه اینا مقاماته. چرا میگه وقتی پیغمبر، روایت داریم که وقتی پیغمبر اومد آسمان هفتم باز شد. یعنی چی؟ یعنی آسمان هفتم یه در بوده باز شد، یعنی پیغمبر دستورالعملی آورد که این دستورالعمل آسمان رو باز میکنه، یعنی تیه طریق اینطوری. اون بازی های کامپیوتری بازی کردین، دیدین یه مرحله رو رد میکنین، نقشه مرحله بعد باز میشه، اینجوریه. این دین یه نقشه است، نقشه باز کردن آسمانه. آسمان هم یه چیز مادی نیست، آسمان بتونه این عالم. میفرماید که آسمان و زمین و ما بین آسمان و زمین در کرسیه. ببین اون کیه؟ چرا یه کسی میاد از درون شما خبر میده؟ چطوری از درون شما خبر میده؟ چون محیط بر شماست. انسان الان شما چطور از خودتون خبر دارین؟ چون محیط بر خودتون هستین، اما چون بر من محیط نیستین خبر ندارین. اونی که در مقام کرسیه محیط بر آسمان ها و زمینه، برام اینجا نشسته داره خبر میده از اون ور عالم. بله.
آسمان اول یا آسمان مادی نیست؟
آنچه که شما میبینی این آسمان اول.
آسمان
دوم به بعد دیگه هیچ کدوم ستاره و کهکشان و اینا نیست. اینا همین بتونه این آدم.
آسمان دیگه توی آسمان اول
توی این نیست، این توی اوناست. ولی اونا از جنس زمان و مکان دیگه نیستن، از جنس معنان باطن این عالم. ول عرش هو ول علم. بعد میگه عرش علمه. چجوری عرش علمه؟ همون علم منبسط شده شده عالم. این عالم همش علم دیگه، منتها اینا علمای محدودن، اون علم مطلقه. کلا یقدر احد قدره. یه علمیه که هیچی کس نمیتونه اندازش بگیره چون نامحدوده. تنها چیزیه که نمیشه اندازه گرفت نامحدوده. پس معلومه عرش اون مقام علم لایتناه هست. و یظهر من الروایتین، از این دوتا روایت معلومش که کرسی از مراتب علم حق تعالی است، نه علم حصولی ها که حضور صورت یه شیء تو کله من و شما باشه. و کذا یظهر منه ما و من ما سیجی ان فی الوجود مرتبتون من العلم غیر محدوده. معلومش یه مرتبه از علم در عالم وجود هست که نامحدوده اون علم. اعنی ان فوق هذا العالم الذي نحن من اجزائها عالما اخر. ما فوق این عالمی که ما از اجزایش هستیم عالم دیگه ای هست که موجوداتش امور غیر محدود در وجودن. ما محدودیم، ما کلاهیم، دستکشیم، اونا نخن، نامحدودن. و تعینات الوجودیه. ببین ما محدودیم. آقا شما میتونی اینجا باشی؟ میتونی تو اتاق بغلی هم باشی؟ مرحومه مولا علی نوری، مولا عبدالله زنوزی، مرحوم مولا عبدالله زنوزی سه تا روایت نقل میکنه در کتاب شریف انوار جلیه که این روایات عجیبه. میگه یه روایتش اینه، میگه در جنگ جمل وقتی که لشکر طلحه و زبیر منهزم شد از هر کس سوال میکردن که کی تو رو زده، میگفت علی. از هر کسی سوال میکردن کی تو رو زده، میگفت علی. بعد میگه عبور کردم از یک کنار طلحه، طرحه تیر خورده بود داشت میمرد، گفتم کی به تو تیر زده، گفت علی. در حالی که امیرالمومنین هرگز تیراندازی نمیکرده، امیرالمومنین مرامش اجازه نمیداده با تیر بزنه چون تیر که بزنی بعد طرف از دور بزنی دیگه، با شمشیر میومده جلو. علی هیچ وقت تیراندازی نمیکرد. به طلحه گفتن کی تو رو زده، گفت علی. به هر زخمی که رد می‌شد می‌گفتن کی دور زد، می‌گفت علی. از این عجیب‌تر نقل کردن که در جنگ خندق وقتی که امیرالمومنین عمرو ابن عبدود رو هلاک کرد، لشکر کفار منهزم شد، به 14 گروه تقسیم شدن، فرار کردن. بعد اون راوی نقل می‌کنه میگه نگاه کردم دیدم در پشت سر تمام اینا علی داره حرکت می‌کنه. بعد میگه نگاه کردم دیدم علی ایستاده کنار خندق. اصلا امیرالمومنین فراری رو دنبال نمی‌کرده. در فرهنگ جنگ امیرالمومنین نبوده که فراری رو دنبال کنه. میگفت ولی من نگاه میکردم میدم همه رو علی داره میزنه. تو چجوری میشه همچین چیزی؟ الان اونی که شما رو سرپا نگه داشته کیه؟ خداست دیگه. بندری که سرپا نگه داشته خداست. آسمانی که سرپا نگه داشته خداست. ای خدا همینجا سمت آسمانه؟ اول لذیف سماه اله و فلعرز اله. انسان کاملا مظهر الهیه دیگه. اینه مثلا اینا خیلی ماها کجاییم، این حرفا کجاست، اینا افسانه است ولش. میخوام اینو عرض کنم، میگه نامحدود. من محدودم اینجام، تو خونمون دیگه نیستم. اگر انسان به این مرتبه دست پیدا کرد نامحدود میشه. چطور خبر میده از گذشته، از آینده، از آسمان، از زمین؟ گفت من از من سوال کنی که من به طرق آسمان آگاه‌ترم از طرق زمین. یه ابلهی بلند شد، سعد ابن ابی وقاص، گفت که تو سر من چند تا مو هست؟ این سوال نمی‌پرسی. حضرت گفت به خدا قسم که پیغمبر جواب این سوالو به من گفته، ولی در خانه تو گوساله‌ای هست که فرزند منو می‌کشه. این سوالی که نباید جواب داد که. مثلا گفت 1000 تا 10000 تا، بعد گفت بشمر. این که نمیخواست جواب سوالو بگیره که. حضرت بهش فهمون که من علم غیب دارم. فرمود که به خدا قسم که جواب این سوالو پیغمبر به من گفته، ولی در خانه تو گوساله‌ای هست که این فرزندم به امام حسین اشاره کرد، در خانه تو گوساله‌ای هست که این فرزند منو میکشه. عمر صد اینا را کجا خبر داره؟ این داستانه که از اینا نقل میکنه اینا چگونه است؟ اینا معلومه اینا حد دو شکستن. چوب بخواد بشه مار چقدر طول میکشه؟ چند هزار سال چوب ها انداخته شده مار. پس معلومه این زمان و مکان در چنگ اینه. اشاره میکنه از تو کوه شتر بیرون میاد، بله شتر از همین کوهه، چون کوه در هزاران هزار سال شسته میشه، خاک میشه، خاک میاد تو دشت، این خاک میره در درون گیاه، همون خاک میشه گیاه، اون گیاه و شتر میخوره میشه نطفه شتر، بعد میشه شتر. بعد چقدر طول میکشه؟ هزاران سال. اما پیامبر اشاره میکنه از توی کوه شتر بیرون میاد، برای اینکه این عالم در چنگ قدرت اینه، زنده میکنه میمیرانه. حالا اگه بگی علما میگن دروغ، عیسی رو که قرآن دیگه نقل میکنه که عیسی یک گلو برمیداشت به صورت پرنده درست میکرد، درش میدمید میشد پرنده. وقتی درش میدمید چجوری آخه میشه پرنده؟ یعنی چشم و گوش و عصب و قلب و خون و سلول، شما فکرش بکن این از جنس اراده است. چرا؟ چون نامحدود. من و شما محدودیم. حالا ببین شما تو ذهنتون میتونی اقیانوس بسازی یا نمیتونی؟ میتونی. پس شما یه مرتبه داری که میتونی کن فیکون کنی. کن فیکون یعنی این، یعنی میگی باش میشه. منتها ما چون محدودیم فقط تو ذهنمون میتونیم این کارو بکنیم. اون چون حد شکسته بیرون هم میکنه این کارو. اشاره میکنه چشمه آب میاد بیرون. ما نمیتونیم. به همه علوم عالم اعاطه داره. ما نداریم. میگه من میدونم که وقتی که امام زمان ظهور میکنه اصحابش جمع میشن، حضرت یه چیزی تو گوششون میگه، همه پراکنده میشن. گفت من میدونم اون چی میگه. همه فعلا گیجن که امام زمان کی ظهور میکنه. این نه تنها از ظهور خبر داره، از اون جمله هم خبر داره. کسی که اون جمله رو میدونه یعنی وقت ظهور رو نمیدونه. بعد حالا میگن حالا این دروغه، این اصلا روایت امام صادق فرموده. آقای قاضی اینو گفته ولی این روایت امام صادق فرموده. امام صادق فرموده که من میدونم اون جمله چیه. یه جمله میگه حالا ما نمیدونیم چیه، همه پراکنده میشن، همه عالم میرن میگردن میفهمن ایشون حجت خداست. این در روایته که امام صادق میگه من اون جمله رو میدونم. علامه طباطبایی از آقای قاضی نقل کرده میگه آقای قاضی گفت من اون جمله رو میدونم. لذا ایشون میگه که یک موجوداتی هستن که اینا امور غیر محدود در وجودن، محدود به این حدود جسمانی نیستن. این که میبینیم من و شما علممون فقط اینقدره، چون ما محدودیم، علممونم محدوده، قدرتمونم محدوده. قدرت محدود چیکار میکنه؟ ما به زور اگه بتونیم اینو بلند کنیم، ولی دیگه دوتا صندلی رو دیگه نمیتونیم بلند کنیم، چون قدرتمون محدوده. اما اگه قدرتمون نامحدود شد، شما بگو کوه دماوند که چی، بگو خورشیدو بلند کن بذار تو کهکشان بغلی، میتونه. وقتی قدرت نامحدود شد اینه دیگه، قدرت نامحدود. پس موجوداتی هستن که اینا غیر محدودن. و تعینات الوجودیه التی لوجودنا، این تعیناتی که ما داریم که ما رو محدود کرده، و هیه فی این انها غیر محدود معلومه لله سبحانه، ای ان وجودها ها این العلم کما ان الموجودات المحدوده التي فی الوجود معلومتون لله سبحانه فی مرتبت وجودها، ای ان وجودها ها نفس. حالا اینجا یه نکته ایشون میگه، اینم خیلی دقیقه، میگه که شما تصور کن تو ذهنتون یه دونه آدم بسازید، اون آدم الان موجوده دیگه، چیه؟ یا آدمه، آدمه دیگه، خرس که نیست. حالا یه خرس بسازین تو ذهنتون، یه دونه گاو بسازین، یه گاو و یه آدم و یه خرس. اینا الان سه تا چیزن دیگه، درسته؟ خرس با آدم فرق کنه، آدم هم با گاو فرق کنه. اما اینا چیه شما؟ معلوم شما، معلومن یا مجهولن؟ علم شما یا معلوم شما؟ هم علم شما؟ هم معلوم شما. بیرون از وجود شما یا خودتونین؟ شما چی هستین؟ عالم. اونا چی هستن؟ معلوم. رابطه بین شما چیه؟ علم. سه تا چیز الان اینجا وجود داره از لحاظ اعتباری و قرار دادی، سه تاست، ولی در وجود شما یه چیز بیشتر نیست. شما این، اون معلوم مرتبه از مراتب خود شماست. پس تمام موجودات عالم مرتبه از مراتب علم حق تعالی. اینجاست که گفتن صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند النفس. اعیان یعنی این عالم، این عالم در نزد خدا مثل اون موجودات ذهنی ماست در نزد ما. حالا ما قیوم اونا هستیم یا نیستیم؟ یعنی ما اگه یه لحظه از نقطه جلب توجه اونو برداریم چی میشه؟ داریم به یه موجودی فکر میکنیم، یکی ما رو صدا میزنه میگه حسین آقا حواسمون میره پیش اون موجوده، متلاشی میشه. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. منتها خدا توجهش کسی نمیتونه جلب کنه به سمت خودش. لا تأخذه سنتون ولا نام. این کنایه از اینه که یعنی هرگز غافل نمیشه از موجودات. لذا علامه اینجا میفرماید که وجود موجودات عین علم حق تعالی است. کما ان الموجودات، موجودات محدود در وجود معلوم خدا در مرتبه وجودشون، یعنی وجودشون همون علم حق تعالی است. و لعلنا، یاد شاید ما بعدا اینو شرح بدیم، و ما ذکرنا من علم غیر محدود، اون علم غیر محدودی گفتیم همونی که روایت عرش بهش اشاره میکنه. تو روایت چی فرمود؟ فرمود عرش مرتبه ای از علمی که قابلیت تقدیر نداره، حد نداره، کسی نمیتونه محدودش کنه چون لایتناه هست. و از اینجا معلوم میشه که این لایتناه ها لایتناه های در عدد نیست، چون ما اصلا عدد لایتناه ها نداریم. عدد بی نهایت داریم؟ خیر. چرا؟ چون هر عددی که شما روش دست بذاری بگی این بی نهایته، یه دونه بهش اضافه کنی بیشتر از اون قبلیه میشه. پس ما اصلا بی نهایت در عدد نداریم. پس این بی نهایت در چیه؟ میگه این بی نهایت، بی نهایت در کماله، یعنی کمال نامحدود. حالا کمال نامحدود میشه چی؟ شما بگو علم، شما بگو قدرت. در این حال که علم در این حال قدرته، چون نامحدوده، دو تا چیز نیست. هرگاه شد دو میشه محدود. چرا؟ چون دو یعنی چی؟ یعنی یه دونه یک و یه دونه یک دیگه. یعنی اون یک قبلی تموم شد، یک بعدی شروع شد. اگه اون یک قبلی لایتناها باشه دیگه جا نمیذاره برای بعدی. کمال نامحدود جا برای بعدی. لذا این الفاظی که ما میگیم، میگیم قدرت، علم، حیات، اینا الفاظه. اون حقیقت خارجی یه حقیقت بسیط بیشتر نیست. از یه طرف نگاه میکنی علم، از یه طرف نگاه میکنی قدرت، از یه طرف نگاه میکنی حیات. اینا الفاظ لفظ پردازی ماست. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار، الفاظ من و شماست. در عین عزیز جبار، در عین رحمان رحیم، در عین قادر حی، در عین حی قیوم. یه حقیقت خارجی اینا مظاهرشه. مثل خود من و شما، من و شما الان نحو بلدیم یا نه؟ صرف هم بلدیم، راه رفتن هم بلدیم، تعجب هم میکنیم. پس ما هم صرفی هستیم، هم نحوی هستیم، هم معانی بیانی هستیم، هم متعجبیم، هم راه رونده ایم. ولی ما الان 5 نفر شدیم یا یه نفر بیشتر نیستیم، یه موجود بسیط ساده ایم. میتونین نشون بدین علمتون کدوم طرفتونه، قدرتتون کدوم طرفتونه؟ این که میگی قدرت، این مظهر قدرته. خود قدرت چیه؟ شمایی. قدرت قوامش به شماست. شما هم دو تا چیز نیستید، بسیطی. خدای تعالی هم همین گونه بسیطه. لذا میفرماید که اون مقام عدم تناهی اسمش عرشه. لعدم تناهی معلومات لکسرتن کسرتن لکان ال... لذا کرسی جز عرشه، چون کرسی علمه، منتها علم محدوده. عرش علم نامحدوده. بل عدم و تناهی و تقدیر انما من جهت کمال، کمال نامحدود، ای ان الحدود و القیود الوجودیه توجب الکسرت و تمیز و تمایز بین موجودات عالم المادی. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. و از ایشان نیستی میگو از ایشان، پریشان نیستی میگو پریشان. ما امروز پریشان گویی کرد.
مجردات هم عالم عقل دیگه.
مجرد یعنی خالی از ماده.
عالم مجردات که میگن عالم عقل.
مجرد همینه، یه مجرد از ماده داریم ولی هنوز صورت داره، یه مجرد محض داریم که اون صورت هم نداره، یه فوق تجرد داریم که اون انسان، انسان فوق تجرد.
در این همه قدرت تفسیر این عالم طوری آفریده شده که زبان خودمون ما همش باید در مورد این علمی که میگیم با اصلا چیز تمام چیزهایی که ما داریم برمی آمودش بیچه، ولی ما باید دنبال گیجهایی بگردیم که این کمه رو پیدا کنیم. یعنی مثلا تو کمهش بگیم که شما این رو فرض کنیم، این مثال رو ببین به پیغمبر میگه، یه داستان میگه بزرد ایسان میگه، یه داستان میگه، یعنی این که ما چیزی رو نداریم که نشون بدیم. همون ایمان ما هم من الان من میگم به خدا ایمان دارم ولی خدا رو نمیبینم، حسش میکنم اون حسه، ولی اون حسه هم شاید در اثر تربیت منه. همون راه رفتن های ما، کارهای ما هم در اثر شاید گرو تلقین باشه. چرا این وجودی که ما میگیم این همه قدرتمنده ما رو طوری آفریده که پیش تو قرآن میگه اکثرهم لا یعلمون و اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینا چرا کاری نکرده که بیشتر بیان به سمت اینی که در دست خدا هست؟
این اعتراض شما وارد نیست. عقل یه چیزی نبوده که به بعضیا بده به بعضیا نده بعد بگه که حالا چرا به بعضیا ندادی به بعضیا دادی. اون به همه عقل داده، مردم استفاده نمی‌کنن. تو اون آیه هم که شما فرمودین نمیگه مردم عقل ندارن، میگه از عقلشون استفاده نمی‌کنن. داستان ناتوانی حق تعالی نیست، ناتوانی فاعل نیست، زیغ در مقدوره. فرض کن که شما یه استاد تمام در ریاضیات هستی، حالا به بچه دبستانی رو به درس میدن، میگن بهش ریاضی درس میده، این کشش فهم ریاضی رو نداره، این به شما ربطی نداره که. این لیوانو بهت میدن میگن استخر رو بریز توش، شما نه که شما نمیتونی استخر رو بریزی تو این لیوان، این لیوان کشش کشیدن استخر رو نداره. ما وجودات
ظرفیت ما با لیوان فرق،
نه
من نمیتونم ظرفیت
اجازه بده، ما وجودات محدودیم، محدود کشش دریافت نامحدود رو نداره. این تا اینجا درست، اما نکته از این قراره که خداوند تمام موجودات این عالم رو به گونه خلق کرده که اگر از مسیر درست حرکت بکنن ظرفیتشون افزایش پیدا میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم، شما اگه شاکر باشید ما شما رو زیاد میکنیم، نگفته نعمتها رو زیاد میکنیم، یه ازیدنکم شما رو زیاد میکنیم. شکر چیه؟ شکر اینه که نعمتی رو که بهت داده در جای خودش استفاده کنی. یه دستورالعملی داده، گفته شما مطابق این دستورالعمل بیا جلو، من افزایش سعی وجودی بهت میدم. این که مردم نمیرن دیگه به حق تعالی ربطی نداره. اگر بنا بود که خداوند به زور و اجبار انسانها رو وادار کنه به طی این طریق، دیگه اصلا انسان معنی نداشت، به زور و اجبار میشد ملائکه، ملائکه هم که داره دیگه، انسان رو خلق نمیکرد. اگر انسان رو خلق نمیکرد باید آسمان رو خلق نمیکرد، زمین رو خلق نمیکرد، بهشت رو خلق نمیکرد، جهنم رو خلق نمیکرد، در نتیجه اصلا نباید خلق میکرد، چون خود اون ملک هم مأمور انسانه. اگر بنا بود که انسان رو خلق نکنه باید تم هیچ عالمی رو خلق نمیکرد. انسان رو خلق کرده، معنای انسان هم اختیاره. شما نمیتونی بگی که ما یه آبی درست بکنیم که اکسیژن نداشته باشه. آبی که اکسیژن نداشته باشه دیگه آب نیست، هیدروژنه. هیدروژن هم که هست. یا آبی درست کنیم که هیدروژن نداشته باشه، اون اکسیژن اکسیژن است، اکسیژن اکسیژن، هیدروژن هیدروژنه، ترکیب این دوتا میشه آب، این سومیه. شیطان هست، ملک هم هست، ترکیب اینا میشه انسان. خداوند اراده کرده که انسان با قدم خودش حرکت کنه. الان اعتراض شما به چیه؟ به این که خداوند بشر رو جوری خلق کرده که بشر تعقل نمیکنه. نه،
من حد دارم.
خداوند بشر رو مختار خلق کرده،
من اختیار جهت دارم، من اختیارم محدود، یعنی مثلا خدا رو من قدرت
باشه
ولی تا 50 کیلو اگه یه نفر توی
باشه باشه از همین اختیار محدود حرکت میکنی میرسی به نامرد. اون که این طرف توی جای دیگه هست اونو ما نمیدونیم، هر کسی پیام هدایت بعد بهش برسه، اونو بعدا خدا پرده رو برمی‌داره شما میبینی. فعلا ما زندگیمون اینه، ما مأمور به خودمون هستیم، ما مأمور به فهم همه اسرار عالم که نیستیم. که یه نقطه ای از این عالم هست که اگر به اون نقطه برسیم به همین علم نامحدود اسرار عالم هم میفهمیم، میفهمیم این چرا کوره، این چرا کچله، این چرا یتیمه، اون چرا پولداره، این چرا فقیره، این چون و چرا رو ما الان متوجه نمیشیم. اما یه چیز رو ما میفهمیم، ما اینو میفهمیم که ما همه مبتلاییم. نبلوکم بالخیر و شر فتنه، همه این موجودات عالم در اختیار انسان قرار داده شده، در خدمت انسان، انسان مبتلا شده به این عالم. حالا یکی مبتلا به فقره، یکی مبتلا به ثروته، یکی مبتلا به بیماری، یکی مبتلا به سلامتیه.